که ساعت 19 از رادیو گفتگو تقدیم به شما.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کنید؟ اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بدون خط خوردگی. امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و در این ساعت از روز که ما خدمتتون رسیدیم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم بکنیم با مرور خبرها و گفتگو در رابطه با اتفاقات ایران و جهان و اطلاعاتی که خدمتتون ارائه میکنیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم باز با هم مرور کنیم اینکه ماسک بزنیم، فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم، دست هامون رو بشوریم و تا حد امکان از تجمعات دور باشیم. تنهایی چیز خوبی نیست، اما اجالتاً تنها راه حل هستش برای اینکه سلامت بمونیم. کمی باید مراعات بکنیم، فعلا تنها تجویزی که میشود همین هست، علی‌رغم همه تلاشایی که کادر درمان دارن انجام میدن در مجموعه های مختلف و بیمارستان ها و حوزه های مختلف و برنامه‌هایی که مسئولین دارن می‌ریزن و امیدواریم که البته نتیجه هم بدهد. خیلی مراقب باشید، بهداشت رو رعایت کنید، پروتکل‌ها رو رعایت بکنید، ماسک رو هم فراموش نکنید. راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هستش که الان دارید برنامه رو می‌شنوید. اگه الان زمان ندارید و میخواید در یک فرصت مناسب بشنوید، دو تا راه حل پیش روی شماست. یکی اینکه برنامه رو از سایت رادیو گفتگو دانلود بفرمایید، ذخیره کنید و اونجا استفاده بکنید، یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های مختلف رو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی رو دانلود کنید و ذخیره کنید و بشنوید. ما هم از طریق 30,000 1035 پیام‌های شما رو که به صورت پیامک میاد دریافت می‌کنیم. 27861035 هم تلفنی با هم دیگه در ارتباط هستیم و 162 هم که روابطونی سازمان پل ارتباطی مستحکمی است که بین برنامه‌های مختلف سازمان و مخاطبین برقرار. اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: نگاهی به سیاست‌های دولت در توسعه اقتصاد بدون نفت، گرانی ها و معیشت مردم، تلاش اتحادیه اروپا برای راه اندازی مکانیزم برجام در خصوص حل اختلاف، در بخش با سخنگویان ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای ساسان والیزاده. و موضوع دیگر در رابطه با کنکور سراسری امسال، آیا سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی حذف میشه؟ خب اولین گفتگوی برنامه امروز رو میخوایم تقدیمتون بکنیم و اون هم موضوعی است که همین آخرین موضوع اعلام کردم خدمتتون، در رابطه با کنکور سراسری امسال و تغییراتی که در سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی قرار هست اعمال بشه.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در رابطه با کنکور امسال حرف و حدیث زیاد هست، از اینکه آیا برگزار می شود یا نمی شود، اگه برگزار میشه چقدر سوالاش کم میشه یا زیاد میشه، اگه کم و زیاد میخواد بشه اونایی که مریض میشن چی کار میشن و همینطوری بگیرید. این حرفا هست. کنار این حرفا یه داستان دیگه هم وجود داره، یعنی یه موضوع دیگری هم وجود داره، اون هم اینه که آیا قرار سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی در کنکور 99 حذف بشه یا نه. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم سوزنچی، معاون خط مشق‌گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید انشاءالله. آقای دکتر من اول از اینجا شروع کنم، کنکور امسال برگزار میشه یا نمیشه؟
این کنکور امسال طبق آخرین مصوباتی که بود برگزار میشه و من باید بگم که اگر واقعا شرایط بحرانی بشه و خیلی حاد بشه، اون مرجع اصلی که میتونه این تصمیم رو بگیره واقعا فقط ستاد ملی کرونا است که اونا با توجه به شرایط سلامت تصمیم دیگری رو امکان داره اخذ بکنند. لذا اگر هر کسی در هر سطحی اظهار نظری میکنه، این اظهار نظر هیچ کدوم اعتباری نداره، حالا میخواد نماینده مجلس باشه، میخواد هر پست دولتی دیگری داشته باشد، اختیار برگزاری آدم برگزاری با ستاد ملی کرونا است.
آره اتفاقا آقای دکتر میدونی داستان همینه الان، بچه‌ها چون میدونی اصلا یه چیزی که هست، این دوستانی هم که حرف میزنن نمیگن برگزار نمیشه، میگن به تعویق میخوایم بندازیم.
خب و این استرسی که در اختیار ستاد کرونا است.
آره و این اصلا استرسی که به بچه‌ها وارد میکنه بدتره، یعنی هی فکر میکنن آخر این ما کنکور بدن،
به خاطر اینکه ستاد کرونا که چیزی اعلام نکرده.
خب الان گفتم فردا میخوان جلسه بذارن دوباره، که
حالا فردا اگر جلسه بذارن اعلام کردن، اون وقت در واقع تصمیمشون رو به مردم اعلام میکنن. و اینکه حالا این در واقع چگونه خواهد شد و اینا، در اصل میخوام بگم که افراد غیر مسئول نباید، ما باید صبر کنیم ببینیم ستاد ملی کرونا چه تصمیمی میگیره.
کاش که شما به هم
سلامتی.
آره کاش به دوستان و همکاران نماینده اینا بگید آقا بگید این حرفا رو نزنن، یه دونه بزنن یه تصمیم یه صدا به گوش برسه. خب
متاسفانه یه بار می‌بینی یکی مجلس تو کار دولت دخالت میکنه، دولت تو کار مجلس دخالت میکنه، نباید این اتفاقات بیفته.
خب حالا این که شده، حالا بریم سراغ موضوع بعدی. اگه کنکور امسال برگزار بشود و طبق روالش بخواد پیش بره، آیا سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی داره، یعنی برداشته شده؟
نه هیچ چیزی برداشته نشده. دوباره من واقعا متاسفم برای این اظهار نظرهایی که صورت میگیره و خیلیش جنبه رسانه‌ای داره. ببینید ما 19 مدل تسهیلات داریم برای پذیرش توی کنکور که هر کدوم یه زمانی و در این مقطعی اومده اضافه شده. یه سری از اینها سهمیه. سهمیه به چه معناست؟ ببینید اینو باید برای مردم شما که رسانه هستی روشن کنید. سهمیه یعنی این که اگر من 100 تا ظرفیت پذیرش دارم توی دانشگاه، اینو میام تقسیم بندی میکنم، اختصاص میدم به یه قشرهای خاصی، این میشه سهمیه. مثلا میگم که 5% این 100 تا صندلی مال ایکس، مثلا 20% مال منطقه 3، 10% مال فلان، اینقدر درصدش مال ایثارگر، جمع همه اینا میشه 100. این 100 تا صندلی پر میشه تمام میشه، به این میگیم سهمیه. درست شد؟
بله بله.
سیر چیزایی دیگه داریم که اسمش سهمیه نیست، تسهیلاته. یعنی ما الان 100 تا صندلیمون پره، تموم شده. حالا اونایی که قبول شدن، بعد از قبول شدن باید تسهیلاتی میتونن جابجا بشن. چیزی که ما برای اعضای هیئت علمی داریم تسهیلات جابجایی، یعنی فرزند در جای قبول میشه بعد جابجا میشه. اونی که جابجا میشه هیچ صندلی از اون 100 تا قبلی رو اشغال نمیکنه، اضافه میشه به اون 100 تا صندلی قبلی. متوجه ارزم شدید؟ تحت شرایطی هم این جابجایی صورت میگیره. باز متاسفانه یه مشکل خیلی بد دیگری که وجود داره اینه که نمیذارن گردن شورای انقلاب فرهنگی. من خواهشم این است که شما برید رو سایت شورا هست، مصوبه جلسه 735 شورای انقلاب فرهنگی بخونید، مصوبه 25 تیر ماه 92.
بله بله.
مصوبه ذکر شده که به پیشنهاد وزیر علوم و وزیر بهداشت که اونا پیشنهاد آوردن، اونا هم پیشنهادشون رو 25-3 دادن، یعنی ما قبل این متن مصوبه این هست اختیار، یعنی این عبارت رو ازدارید من براتون بخونم، هر گونه اختیارات مربوط به تصمیم گیری و در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها. بحث سهمیه نیست، نقل و انتقاله و مراکز آموزشی فلان فلان به وزرای علوم تحقیقات فناوری بهداشت درمان آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد تفویض می شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار نقل و انتقال رو به وزرای مربوطه به رئیس دانشگاه آزاد داده، گفته اگر می خواهید فرزندان از علمی رو جابجا کنید اختیار با خودتون. شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلا هیچ چیز بیشتر از این نگذاشته، تمام این اختیار دست وزراست. متاسفانه وزرا چون که نمیخوان زیر بار این ماجرا برن، چون یه فرآیندی بوده قبلا وجود داشته، نمیخوان باید علمیاشون رو به رو بشن یا هر چیزی، هی فرافکنی میکنن میگن شورای انقلاب فرهنگی.
خب آقای دکتر اتفاقا همینه دیگه. خب شورای انقلاب فرهنگی میومد یه میگه آقا این کار نشدنیه.
نه
مثلا فرض کنید که بابای من هیئت علمی یه دانشگاهی باشه، این بره پیش رئیس واحد بگه من پسرمو میخوام بیارم، رئیس واحد که رو دروسی میکنه میگه خب باشه بیا، بعد من اگر مثلا یه دانشگاه پایین تری قبول شده باشم بخوام بیام دانشگاه بالاتر، خب یه فرصتی برام ایجاد میشه دیگه، میام دانشگاه بالاتر.
تاریخ 25/3/92 خود این وزرا این پیشنهادو دادن. بعد در تاریخ 14 مرداد، یعنی شما ببینید که کمتر از یه ماه، یه آیین‌نامه مصوب میشه که این آیین‌نامه رو وزرای بهداشت و وزرای علوم امضا میکنن. توی آیین‌نامه شرایط نقل و انتقال رو ذکر میکنن. این شرایط نقل و انتقال اینقدر ساده‌گیرانه است که الان شما تو اینترنت بزنید میاره، که اصلا خیلی کارو راحت کرده. یعنی به اینا اختیار دادن، اینا بسیار ساده گرفتن. مثلا گفته که آقا بعد 85% تراز نفر آخر اون دانشگاه رو داشته باشه، یا مثلا از کجا به کجا میتونه جابجا بشه. بعد یه گالمه تبصره گذاشته، مثلا تبصره گذاشته گفته اگه نیاوردم اشکال نداره، بیاد دو ترم مهمان بشه، معدلش خوب شد بیاد. شما برای چی همچین حرفی رو جمع چیزی چیزیو گذاشتید؟ شما اومدید از شورای انقلاب فرهنگی اختیاری گرفتید که بعضی مشکلاتتون حل بشه، بعد بردید الان وزیر علوم و وزیر بهداشت خیلی راحت میتونن بیان این آیین‌نامه رو که خودشون ابلاغ کردن رو بگیرن، چند تا از این تفسیرهاشو حذف بکنن. بسیار سختگیرانه خواهد شد. فقط میشه اون هدفی که اون زمان داشتن، اون موقع برای چی باید اختیار گرفتن؟ گفتن یه هیئت علمی که مثلا توی دانشگاه خودشه، بچهش میره شهرستان دیگه فلان فلان، مشروع مذاکراتش هست، ما اختیار داشته باشیم این مثلا یه جابجایی، اونم بدون مثلا گرفتن سهمیه، بدون کم شدن بار علمی غیر ازاله این کار انجام بشه. حالا اختیار گرفتن، اما آیین‌نامه اصلا شو خلاف این. شورای انقلاب فرهنگی میتونه بیاد این اختیار رو از اینا بگیره. یعنی این مسئله ای نیست بگه آقا ما تفویض اختیار از شما سلب میکنیم، یا مثلا کلا میگیم قدغن فلان. اما میخوام بگم شما ریشه مشکل رو نگاه کنید. خود اونا اومدن این پیشنهاد رو دادن، گفتن ما تفویض بکنید. خود اونا رفتن آیین‌نامه بسیار در واقع ساده گیرانه ای رو تدوین کردن، حالا میگن تقصیر شورای انقلاب فرهنگی.
آقای تو خیلی خوب گفتید، ممنونم از این شفافیت شما و پاسخگویی شما. اما شما الان میگید آقا شورای انقلاب فرهنگی میتونه این کارو بکنه. خب ما هم الان مطالبهمون از شماست که این کارو بکنید.
داستان همینه. اون که ما سال 92 92 نه بنده بودم نه جناب.
الانی که میشه دیگه الانو بکنید. خب
من عرضم اینه، داستانش اینه، بله شورا میتونه این کارو بکنه، ولی وزرا هم میتونن این کارو بکنن.
خب حالا اونا ارادهشو ندارن دیگه، تعارض منافع دارن با دوست رفیقاشون، نمیتونن رو دروسی بکنن.
نداره بیان بگن آقا ما نمیتونیم، ما نمیخوایم بکنیم، شورا این کارو انجام بده.
خب های دکتر اونا اومدیم و نگفتن.
اگر نگفتن
این یه رویه غلطی ایجاد شده، اونا هم که عزم برای حلش ندارن، شورا نمیخواد کاری بکنه.
وظیفه‌تون اینه که شفاف سازی کنید برای مردم. ای زیر بار این ماجرا نمیرن، شما اینو برای مردم شفاف بکنید که اونا نپذیرفتن، برای مردم که شفاف شد شورا بره زیر این بار، نه اینکه ما رو تو رسانه مقصر جلوه بدن، بعدم به ما فشار رسانه‌ای بیارن که تقصیر شما.
نه الان ما فهمیدیم آقای دکتر، ببینید
نه شما که... فهمیدید که الان تازه شما فهمیدید و تعداد الان من نمیدونم چند تا شنونده
حالا همین تعدادی که شنیدن
اگر که برای مردم تبیین شد. اما الان چطور پارسال آقای نمکی که تازه وزیر شده بودن 190 تا جابجایی رو لغو کردن، وزیر قبلی چرا نکرد؟ اما آقای نمکی گفت من این 190 تا رو لغو میکنم، اختیار خودش بود. نذاشت جابجا بشه تو پزشکی‌ها.
الان آقای دکتر بالاخره اتفاقی که داره میفته یه نفر باید یه کاری بکنه. حالا شما میگید منتظری مردم بفهمن.
تا این اتفاق الان فضای رسانه‌ای وقتی اینه که تقصیر شورای انقلاب فرهنگی پس عوض کنه، شورا هم بره عوض کنه، میگن دیدی تقصیر شورا بود. ما هم از اول گفتیم تقصیر شورا بود.
نه دیگه این... اینو نگید. لطفاً جلوی رویه غلطو بگیرید که رویه غلط ادامه پیدا نکنه.
آخره ببینید باید تبیین بشه، باید شفاف‌سازی بشه. بعدم شورای انقلاب فرهنگی در واقع همواره با دستگاه ها را اومده، هی اومدن اختیارات مختلفی گرفتن، شورا هم گفته باشه مثلا ما این اجازه رو میدیم، ما این مصوبه رو میدیم، ما این فلان رو میدیم، بعد رفتن سوء استفاده کردن متاسفانه یا خوب پیاده نکردن. در رای سی جوان خوب پیاده کردن. در اصل دعو شورای انقلاب فرهنگی از اول این بوده که با دستگاه های اجرایی همکاری بکنه، اختیاری میخوان بهشون بده. به شورا چیز منفی نبوده که ما بگیم شورا اصلا تقصیر شوراست، شورا از اول فلان. نه 25 استخدام گذرا این پیشنهاد آوردن شورا 25 92.
بسیار خوب، ممنون آقای دکتر سوزنچی. آقای رادر خداحافظ شما. گفتگوی اول ما در برنامه بدون خط خوردگی در رابطه با سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی بود با معاون شورای عالی انقلاب فرهنگی، که ایشون گفتن که آقا این یک مصوبه و اختیاری بوده در اختیار وزرا علوم و بهداشت و درمان که بعد استفاده کردن، سوء استفاده کردن. اول اونا بیان بگن عذرخواهی میکنیم، بعد ما میریم درستش میکنیم. این اولین گفتگوی بود که ما تقدیمتون کردیم. ده و 17 دقیقه است. دومین گفتگوی برنامه امروز رو می‌خوایم آغاز بکنیم در رابطه با اقتصاد بدون نفت، یک آرزویی که انشالله محقق بشه. و در این رابطه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تا چند ثانیه دیگر.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
بله، همونطوری گفتم میخوایم در رابطه با یکی از آرزوهای دیرینی مردم ایران و اقتصاد ایران صحبت کنیم. آیا روزی میشود که ما بدون وابستگی به درآمدهای نفتی اقتصادمون رو اداره کنیم؟ آیا میشود که دلار 22 هزار تومان نشه، 23 هزار تومان نشه و بهانه نکنیم که درآمدهای نفتی کم شده و یه فکری به حال اقتصاد این کشور بکنیم یا نه؟ این رو میخوایم با آقای غلامرضا مرحبا که خدمتتون معرفی کردم، نماینده مجلس هستن و عضو کمیسیون اقتصادی، صحبت کنیم. جناب آقای مرحبا سلام.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما.
سلامت باشید ان شاء الله. آقا دلار 22 تومان هم رسید. آیا اقتصاد ما از نفت جدا می شود که این اتفاقات دیگه توش نیفته یا نه؟
خب این یک آرزوی دیرینه برای ما هست که اقتصاد ما از نفت جدا بشه. سالیان سال به عنوان یک آرزو مطرح کردیم، در موردش صحبت کردیم، نوشتیم، اما واقعیتش این هست که هیچ وقت کار عملی قابل توجهی برای این امر انجام ندادیم، چون نفت یک درآمد سهل الوصولی بود برای ما. خیلی راحت خام فروشی میکردیم، نفت رو به هر حال استخراج میشد، فروخته میشد و درآمد سرشاری رو هم نصیب کشور میکرد. اما الان ما در شرایط خاصی قرار گرفتیم. خب ای کاش در شرایط غیر از شرایط فعلی و ما با برنامه ریزی از نفت جدا می شدیم، اما الان با توجه به شرایطی که برای ما پیش اومده، لاجرم در واقع نقش نفت در اقتصاد ما خیلی کوچیک شده. خب به هر حال دولت برای درآمدهاش منابع مختلفی داشت و داره. بخش عمدش نفت بود، یک بخشش مالیات بود، بنگاه های دولتی که به هر حال کار میکردن و درآمدهایی رو نصیب دولت میکردن و مواردی مانند اینها رو دولت داشت. ما الان بخش بزرگی از نفت رو نداریم. صادرات نفت ما به صفر نرسید، اما بسیار بسیار کوچیک شده. در مورد مالیات که یک روش دیگه‌ای برای در واقع جبران درآمدها هم هست، باز حرف حدیث ما زیاد داریم، درآمدهای مالیاتی ما هم به صورت کامل وصول نمیشن. من فکر میکنم دولت در این زمینه خیلی جا برای کار داره و خیلی باید کار بکنه. در شرایط تحریم و در شرایط کرونا اصول مالیات رو خیلی در واقع به راحتی نمیشه انجام داد. اما ما باید بستری فراهم بکنیم که بنگاه های ما بتونن خوب کار بکنن. وقتی بنگاه های ما سودآور باشن، بنگاه های ما بتونن به راحتی کار بکنند، خب به هر حال و درآمد داشته باشند، ما میتونیم مالیات هامون رو هم وصول بکنیم و به کمک دولت همین مالیات ها خواهد اومد و بخشی از هزینه های دولت رو پوشش خواهد داد. من در حال حاضر اراده خیلی قوی برای این کار نمیبینم که ما بتونیم شرایط رو مهیا بکنیم برای بنگاه هامون که آسیب دیدند از کرونا و از تحریم. بدون تعارف و خدمت شما عرض میکنم، بعضی جا حتی احساس میکنم بنگاه های ما رها شدن. الان وقتی هست که دولت با پرهیز از بنگاه داری به بنگاه های ما که دارن روی پای خودشون بایستن کمک بکنه، به اینها اجازه بده که همچنان با روی پای خودشون بایستن تولید بکنن، صادرات داشته باشن و سوداوریشون رو بتونن حفظ بکنن. همونطور که عرض کردم این رو این کمی ضعیف میدونم، میبینم که جای کار خیلی زیادی داره. تسهیلات بانکی هنوز به راحتی به دست تولیدکنندگان ما نمیرسه و خب با این وضعیت اقتصاد بدون نفت ما هم خیلی تعریفی نخواهد داشت. ما باید اگر میخوایم از نفت جدا بشیم باید جنبه های دیگر اقتصادمون رو تقویت بکنیم. بورس ما الان خب با یک شرایط عجیب و غریبی داره رشد میکنه، اما باید واقعی بشه. به نظر من مالیات ما باید واقعی بشه، بنگاه دولت باید بنگاه هاش رو واگذار بکنه به افراد اهل، نه اون شرایطی که الان در خصوصی سازی هایی که ما دیدیم اتفاقات خیلی
دکتر من کلمتون اومدم. بله من حرفتون رو کاملا قبول دارم، برای همین اینجا رو گفتم یه نقطه بزنم. اما دو تا اتفاق هم داره میفته حتما دیگه، شما خودتون در جریانی. دولت الان برای تأمین مالی کسری بودجهش یه دو تا مطلب رو مطرح میکنه. یکی این که میگه آقا ما پارسال 101% درآمدهای مالیاتی محقق شد، پس امسال هم که آوردیمش گذاشتیمشون 170,000 میلیارد تومان اونم محقق میکنیم. این در حالیه که 170,000 تا مالیاتی امسال با توجه به رکودی و کرونایی که داریم اساسا یه فشار مضاعف روی
همینطور هست
و این واقعا تهدیده، یعنی واقعا نگران کننده است.
همینطور هست.
نکته دوم نحوه فروش دارایی هایی که دولت الان در پیش گرفته که اینم روش عجیبیه، چه در قالب اون ETF ها که میاد سهام رو واگذار میکنه اما مدیریت رو برای خودش نگه میداره، چه در قالب بورس مسکنی که پیشنهاد شده دادن که بیان زمین ها رو باز تیکه تیکه کنیم بفروشیم ولی باز کنترلش رو نگه داریم. اینم یه جور خاص و پیچیده‌ایه و عواقب پیش بینی نشده‌ای واقعا براش متصوره. تو این شرایط مردم، یعنی واقعا دارم میگم، مردم میگن آقا همون نفت رو بتونیم بفروشیم هم تورم کمتری داره هم اینجور کارا ممکنه سرمون نیاد و این اتفاقا بیفته. فکر میکنید میشه یه کاری کرد برای اینکه حداقل تو بودجه 1400 یه وضع خوبی اتفاق بیفته؟
بله معتقد هستم که کارهایی میشه کرد که برای اینکه این اتفاق بیفته، اما با این روال این اتفاق نخواهد افتاد.
خب مجلس روال رو داره عوض میکنه؟
مجلس هم تلاش میکنه. ما توی کمیسیون اقتصاد صحبت‌های مفصلی راجع به همین بحث بازار سرمایه و بورس داشتیم، در مورد سهام عدالت صحبت‌های مفصلی داشتیم، در مورد خدمت شما عرض بکنم که بورس مسکن هم البته نه به تفصیل موارد قبلی ولی با صحبت‌های انجام شده. اینها رو ما داریم روش صحبت می‌کنیم. یک اتفاق خوبی که این دور افتاده، حالا حمله بر شاید چون من نماینده مجلس هستم خودستایی نشه، من بعضی وقتا خود کمیسیون اقتصاد رو امروز خودم فکر می‌کردم، بعضی وقتا فکر می‌کنم که مثل حالت یک کلاس دانشگاه رو پیدا می‌کنه. پروژه های مختلفی تعریف میشه، به افراد مختلف در واقع واگذار میشه برای اینکه مطالعه علمی روشون انجام بشه، کارهای علمی روشون انجام بشه، تحقیق بشه و این اتفاق خیلی مثبتیه و امیدوارم که در آینده نه چندان دور ما بتونیم آثار مثبتش رو ببینیم در اقتصاد کشور. در هر کدوم از این مواردی که اشاره کردم بله گوش میکنم. بله
آره ایشالله ممنونم. نه من میخوام تشکر کنم و دیگه بحث رو جمع‌بندی بله کنیم.
خواهش میکنم.
آره ولی شما گفتین که مجلس الان کمیسیون واقعا مثل کلاس های درس و دانشگاه و تخصص شده، این رو به فال نیک میگیریم و خیلی خوشحالیم که یک مجلس پر انرژی و با تخصص بیشتر حداقل در حوزه اقتصاد رو شاهد هستیم. اما آقای دکتر عزیز، ما این و ما مردم که داریم نگاه میکنیم خیلی نگرانیم، چون از روزی که مجلس جدید شروع به کار کرده اصلا اوضاع همه چی عوض شده. نمیگم ربطی به مجلس داره ها، ولی تو این یه ماهی که شما مجلس 11 هم شروع کرده، دلار از 16 تومن تا 22 تومن سکه خب از 6-7 تومن به 10 تومن رسید.
شاید ارتباطش با آغاز مجلس خیلی ضعیف باشه.
نه نمیگم ربط داره، ولی بالاخره حالا این ور ماجرا ما این دیگه.
اما ما هم جزئی از این جریان هستیم، این رو من قبول دارم. به هر حال مجلس هم تصمیم گیرنده هست و جزئی از این جریان هست. ما در برابر اتفاقی قرار گرفتیم که مثل یک کار در واقع عمل انجام شده بود و اتفاقاتی که افتاد به هر حال دلایل مختلفی هم داره. بحث تحریم ها هست، به هر حال ما تحت ظالمانه ترین تحریم ها قرار داریم، این رو شما در نظر بگیرید. دشمن با همه امکاناتش به جنگ ما اومده و از هر وسیله استفاده میکنه برای اینکه ما هم پایداری داریم میکنیم، طرز میکنیم مثل دهه 50-60 در برابر یک دشمن خارجی که به کشور ما حمله کرده، داریم میجنگیم، در برابرش تمام قد ایستادیم، مقاومت میکنیم و مقاومت خواهیم کرد. سختی هایی رو متاسفانه به هر حال مردم تحمل دارن میکنن، ما هم جزئی از مردم هستیم، در کنار مردم هستیم، مردم رو درک میکنیم، هیچ وقت خودمون رو جدا از مردم نمیدونیم و تمام تلاشمون رو داریم انجام میدیم که بتونیم روند رو اصلاح بکنیم.
بگم یا نگم آقای؟
بفرمایید.
بگم همین الانی که ما داریم این حرفا رو میزنیم، یکی از همکارای شما نوشته اولین دریافتی مجلس 11 ایشون 234 میلیون تومان بوده. 200 تومن بابت نمیدونم حق مسکن، 20 میلیون تومن سایر هزینه ها، 11 میلیون تومن هم چیز دستمزد، یعنی حقوق یک ماه اول. یعنی یه جورایی اینجور چیزا هم که میاد بیرون یه ذره فضا رو خراب میکنه دیگه. میگن آقا مثلا شما
که میگید به این ترتیبی هم که فرمودن نیست، به هر حال یک کمک هایی به نمایندگان شده برای که بتونن مسکنی تهیه بکنن، اینطور هم نیست که اینها بلا عوض باشن. بله یک هزینه هایی برای دفاتر چیز حدود 20 تومن پرداخت شده که برای اجاره دفتر، تجهیز دفتر، استخدام دفتردار و مانند اینها، مخصوصا در ابتدای دوره ناگزیر هستیم که اینها رو داشته باشیم. اما ببینید این چیزها ما نه دریافتی مثل صحبت هایی که میشد میلیارد تومن بگیریم و نمیدونم 500 میلیون تومن دریافت بکنیم، اولا چه این دریافتی هایی به هیچ وجه وجود نداره. به هر حال حداقلی که بنده هم قبول دارم بخش بزرگی از مردم ما دستشون در واقع به این مسئله نمیرسه و دچار گرفتاری و اسرت هستن، ما هم همطور که عرض کردم درک میکنیم، ما جزئی از مردم هستیم و در کنار مردم هستیم. اینها رو اینها تأثیری در انجام وظایف نمایندگی ما نداره. این مطالبی که فرمودن هیچ تأثیری در انجام وظایف نمایندگی ما نداره. ما برای مردم و به خاطر مردم کار خواهیم کرد و انشاءالله امیدوار هستم که بتونیم مشکلاتشون رو حداقل کم کنیم که مردم دچار دردسر کمتری باشن.
انشاءالله خدا بهتون قوت بده. ما دعا میکنیم و امیدواریم به شما. ممنونم، متشکرم آقای مهدی.
لطف دارید، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
ارادتمند، خدا حافظ شما. دومین گفتگوی برنامه امروز بود، تقدیمتون کردیم با موضوع تدابیری که مجلس برای کاهش گرانی ها و البته کاهش وابستگی به درآمد نفتی در حال اندیشیدن است. خب بخش با سخنگویان رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با جناب آقای والیزاده مدیر روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی تا لحظاتی دیگه گفتگو میکنیم.